أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثمون در ذکر قبل درباره چی بود؟ بله، درباره جلسه قبل خیلی خوب دیگه تعلیم و تربیت بود دیگه. وقتی میگم قبل، نه یعنی همین جلسه قبل از این جلسه. چی بود؟ بله، درباره تعلیم و تربیت. درباره تعلیم و تربیت که امروزم سرتاسر زیاده درباره انقلاب فرهنگی. حالا ما ببینیم خود تعلیم و تربیت در اسلام برنامه چیه، یه کلیاتی یاد گیریم، بعد وقت انقلاب فرهنگی اونم تقریبا معلوم میشه که چی خواهد بود. درباره تعلیم و تربیت تیتر قبلیمون چی بود؟ اهمیت علم. علم همه جاییه، ولو بسیم همه کسیه. طلب العلم فرض زن علا کل مسلمن و مسلمه. پس همه کس، همه جا، همه چیز. این بحث قبلی بود که گفتیم، و بعد گفتیم که درباره معلم خوب و مربی خوب چه صفاتی باشه یه بحثای بکنیم. شرایط مربی خوب، شرایط مربی خوب، و بعد درباره نحوه تدریس که پیغمبر چجوری مردم را میساخت، نحوه سازندگی. در این تو حالا هرچی به ذهنم بیاد تدریجا صحبت میکنیم، یعنی هرچی مطلب داشته باشیم. معلم خوب و مربی خوب صفاتی که میگم، آقایانی که با تلویزیون نشستن، خواهر و برادرها، هر کدوم معلمم، هر کدوم دبیرم، هر کدوم استاد دانشگاه هستن، ببینید که چه مقدار به این آیه ها نزدیکه. و اگر میگن انقلاب فرهنگی، یعنی یک انقلابی بشه تا معلمین و مربیان ما، حالا در هر فرموله باشه، هستن باید به این صفات نزدیک بشن. مصداق نمونه مربی خوب رسول اکرم، ولکم فی رسول الله اسوه. گفتن همه تون باید از پیغمبر درس بگیرید. اسوه یعنی مدل، یعنی نمونه. قرآن میگه ولکم فی رسول الله اسوه قد کان لکم فی رسول الله اسوه، یعنی پیغمبر مدل شماست. یعنی این مدل، این میزونه. در بحث معاد هم گفتیم میزان انسان انسانه. و نزاع موازین القسط، ائمه فرمودن، ائمه علیهم السلام فرمودن نحن موازین القسط، ما میزون انسانی. میزون یک انسان انسانه. پیغمبر میزون یک مربیه. اونو ببینیم و بعد خودمون تطبیق کنیم. عرض شود که پیغمبر باید از مردم باشد، با مردم باشد، در مردم باشد. مربی باید برای مردم نباید حرف بزنه، باید با مردم حرف بزند. فرق است بین گوینده‌ای که برای مردم سخنرانی می‌کند و گوینده‌ای که با مردم سخنرانی می‌کند. قرآن درباره پیغمبر میگه پیغمبر از مردم بود، با مردم بود، در مردم بود. منکم تو قرآن داره، رسولم منکم، فیهم داره، معکم، فیهم، منکم. تعبیراتی که قرآن درباره پیغمبر داره از این نمونه تعبیراته. مربی باید علاقه داشته باشه، علاقه به کار داشته باشه. حالا آقایونی که نشستید، من یه صفت براتون میگم. ببینید انقلابی هستید یا نیستی، چون همه خودمون رو انقلابی میدونیم و نشونه انقلابی اینه. آدمایی که کار میکردن، خواهر و برادری که تو اداره کار میکنی یا فرهنگی هستی یا طلبه هستی یا هرچ، رژیم قبل چرا کار میکردیم؟ رژیم قبل کسانی که کار میکردن سه تا نیرو حلشو میداد، یعنی به سه انگیزه رو سه هدف کار میکردن. بعضی ها که کار میکردن از ترس کار میکردن، میترسید که اگر کار نکنه از اداره و ارتش بیرونش کنه. گاهی از ترس کار میکردن، گاهی هم که کار میکردن نیاز به پول داشتن کار میکردن، گاهی هم که کار میکردن رو رقابت کار میکردن. دو ساعت بیشتر زودتر دکونشو باز میکرد، یه خورده بیشتر کشاورزی میکرد، یه دو ساعت اگر معلمه اضافه کار میگرفت، اصلا که بیکار بود یه خورده شغل آزادم میگرفت که مثلا میخواست میدید تفرموش فرم زندگیش یه خورده بهدره، اینم میدونید که بلکه به او برسه. ببینید در رژیم طاغوت مردمی که کار میکردن عده‌ای از ترس کار میکردن، عده‌ای رو نیاز به اسکناس کار میکردن و پول میخواستن، عده‌ای هم رو رقابت. الان هم تمام اونهایی که از ترس کار میکنن بره اسکناس کار میکنن، بره رقابت کار میکنن. اگر عامل الان هم عامل اون زمانه آقایون و خواهرها انقلابی با هم بگی. پس چه وقت انقلاب؟ انقلابی کسی چیه؟ بر فرض ترسی نبود، بر فرض ترسی نبود، بر فرض پول نمیخوای، بر فرض رقابتی نبود. خدا که هست به خاطر خدا، مردم که هستن به خاطر مردم، به خاطر ادامه خون شهدا، به خاطر وجدان، به خاطر و و جیرم. از هیچ کس نمیترسی. اگر از هیچ کس نترسیدید، هیچ پول نخواستید، ترس و بخشتی نداشتید، بازم فرمان خداست. باید کار کرد. انسان بیکار، شخصی مقدار پول داشت، پیر بود، اهل بازار بود، داد و ستد میکرد، مقدار پول داشت و گفت ما که پیر شدیم اگر داریم که آخری عمره بخوریم. دیگه دنبال کار نرفت و امام متوجه شد، پیغام داد گفت بیا، یا خودش آمد یا پیغام داد بیاد. امام فرمود داری خول میشی. گفت چرا؟ گفت شندم کار نمیکنه. گفت آقا نیاز ندارم. فرمود میگه هر کس کار میکنه باید نیاز داشته باشه. کسی اگر از استعداداش استفاده نکند این میمونه زنگ میزنه. ببینید بیل همش آهنه، بیل سیچل کامسه آهنه، او سر بیل برق میدهش سفیده، او بالاهای بیل سیاس زنگ زده، همش هم آهنه، سرش تیزه و برق میده. چرا؟ برای که زیاد کار میشه براق میشه، اون مقداری که ازش کمتر کار میشه زنگ زده. اگر کسی خواست حافظش یه چیزی در حافظش بمونه، باید مطلب رو زیاد نقل کنه. اگر شما از تلویزیون از کتابی یه مطلب شنیدید، شعری، قصه، داستانی، حدیثی، تفسیری، اگر خواستی تو ذهنت بمونه، اینو توشون به ده نفر و برای ده نفر نقل کن، میمونه. کار کشیدن از حافظه باز یه حافظه جلا پیدا کنه. انقلابی کسیست که اگرم از آقایونی که به خاطر ترس کشتی میبرن اداره و آقایونی که اگر حقوقشو کم شه کمکاری میکنن و آقایونی که رقابت کار میکنن، اینها انقلابی نیستن. گرچه دور تو دور اتاق اداره عکس امام باشه، عکس زدن ما را انقلابی نمیکنه. علاقه به کار باید داشته باشه. حالا کدام فرهنگیه حدود 500,000 ما پرسنل وزارت فرهنگ هستن تقریبا. 500,000 نفر تقریبا ارتشی داریم، 500,000 نفر هم تقریبا فرهنگی داریم، تقریبا 1,000,000 با کم و زیادش. کدوم یکی از اینا هستن که اگر اعلام شد از طرف رادیو که ساعات مرخصی، روزهای مرخصی اضافه شد، 20 روز به مرخصی اضافه شد، هر روزی 2 ساعت از کار کم شد، کدوماشو کیف نمی کنن از 1,000,000؟ هر که کیف نکرد درود بر او و 1,000 بار درود بر او. اما همه ما اگر نگم خیلی از ما کیف میکنیم که پول میتونیم عوضش مرخصمون زیاد شد، 8 ساعت بار کنیم 6 ساعت کنیم. کسی که لذت میبرد از کمکاری، علاقه به کار نداره، این مربی خوبی نمیتونه باشه. اجازه بدید من از قرآن براتون بخونم، چون ما بحثمون درسایی از قرآنه، چون درسایی از قرآنه دوست دارم برادر خواهری که پاسری بزن نشسته وقتی پا میشه 7-8 دعای قرآنو یاد گرفته باشه. یه چیزی میگفت یه خوبی داری یه بدی، گفتیم خوبی ما چیه بدیم چیه؟ گفت بدید اینه که بلد نیستی حرف بزنی، خوبی اینه که چون بلد نیستی حرف بزنی هی تونتون آیه میخونی. اینه که برنامه تو یه خوبی داره که یه در یه برنامه 20-30 تا حدیث آیه هست، این خوبیشه. اما بدیش اینه که نمیتونی اینها رو خوب یه حدیث زیاد هم چین شهر ها بست بده. حالا یه چند تا آیه، 20 تا آیه میخوام براتون بنویسم انشاءالله. یک، آها، یه سوره داریم تو قرآن به نام سوره طه. محمدا، ای محمد، ما انزلنا، ما نازل نکردیم. سوره طه رو بدید، قرآنو بدید، یه خود زودتا بدید، من خونه پیدا میکنم. جزء 16 سوره طه، طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما انزلنا نازل نکردیم بر تو قرآن را، لتشقا، که خودت رو به مشقت بندازی. تشقا یعنی مشقت. ما قرآن نفرستیم که خودت رو به مشقت بندازی. ببینید چه جور پیغمبر وقتی دستور آمد، وقتی فرمان خدا می آمد، چه جور سراسیمه، توجه کنید، چه جور سراسیمه، به من نگاه کنید، چه جور سراسیمه. خود که به مشقت میندازه، چه قرآن میگه ما قرآن نفرستیم که این تو خودتونو به مشقت میندازه. این یه آیه سوره طه آیه 2. لعلک باخع نفسک مثل که خودتو داری میخوری. به خاطر که ایمان نمیوردن پیغمبر هی هرس میده. قرآن میگه لعلک باخع نفسک، مثل که نفستو داری میخوری، چقدر خودتو میخوری، چقدر هرس میزنی. ببینید مربی خوب اینه. اگر میگن انقلاب فرهنگی، یعنی اگر میگن تصفیه اداره ها، یعنی مأمور دولتی که پول میگیره بی تفاوت، اینا آیه قرآنه. وقتی بری بردن مذهب میگه اسلام، اگر اسلامه این قرآن اسلامه. اگر شما مسلمونی و اگر واقعا معتقده به قرآنی، قرآن میگه فرمان خدا و مسئولیت چه پیش میامد، پیغمبر خودشو میخورد. یک نماز که برای ما خیلی ساده هست، وقتی مؤذن اذان میگفت، امام حسن علیه السلام رنگش میپرید. میگفتن چرا رنگ پریده؟ میگه مسئولیت اومد، تا از این مسئولیت رد نشم میترسم. و البته با خون نفسش. بسیار. آیه 5 از سوره کهف. بله. طبیب دوار به طبه. این آیه قرآن نیست. امیرالمومنین وقتی داره تعریف رسول اکرم رو میکنه میگه رسول اکرم مربی بود، طبیبی بود که دوار دور میزد. دوارون به طبه، طبیبون دوارون به طبه. ما وزارت بهداری و بهزیستیمون باید آقایون پزشکمون به این عمل کنند. پیدا کنید، البته هستن ها، بعضی هاشون هم شناخته شده هستن، هستن زیادی، ولی دوست داریم در ایران ما، در انقلاب ما و بعد از انقلاب ما پزشکایی باشن که گاهی خودشون مقداری دارو بردارن برن در یه دهی. حتما باید اینا که خربزه و هندونه میفروشن با تاکسی بار برن، یا نایلون و مشما و نمیدونم استیکان چینی و روح و ملامین، و حتما باید فروشندگان این جنس برن در یک مزرعی سبوق بزنن زی بلنگو دستی ها آقایون آوردم حراج کردم ارزونه. چه مانعی داره آقای پزشکم یه بار بره در یه دهی بدون دعوت، بدون بخشنامه؟ درود و صد صلوات خدا بر پزشکی که مثل رسول الله باشه. طبیبون دوارون به طبه، نمیشه استابیان فلوش، خودش دوار بود، دوار این دور میزد، خودش پاهم شد دور بوده. اگر میخوان انقلاب بکنن، خلاصش انقلاب ها مونده، انقلاب در اداره بهداری باید یه همچین دبیرها رو، یک همچین طبیبهایی رو زیاد کنه، هستن زیاد بشن. خب نهج البلاغه دوم، شرایط مربی علاقه به کار یک بود، دوم تواضع. مربی خوب باید متواضع باشه، متواضع باشه. وقتی یک فرهنگی میتونه بگه من فرهنگی خوبیم، چه اگر آمد در اتاق دفتر نشست دید معلم کلاس اول نیومده و ایشونم مدیر مدرسه هست یا معلم کلاس 4 و 5 وقتی دید اون نیومده و اینم فعلا بیکاره، این برای کار او رو بکنه، نگه شأن من نیست. من وقتی طلبه خوبی هستم که اگر رسیدم یه جای دیدم فرض کنید تکبیرگو نیومده، پاشم دو تا قطعان تسلا بگم. شما وقتی محصل خوبی هستی که اگر یه کاری سبکتر هست، میگن علامت تواضع اینه که آدم وارد درکه که شد یه خورده اونجایی که خیال میکنه با دشینه یه خورده پایین‌تر بشینه. ما چقدر داریم افرادی که سنگین است برشون سوار اتوبوس و ماشین خرس بشن، سنگینه. و چقدر آن جوان تو مملکت ما هست که خودشو انقلابی مترقی میدونه، ولی اگر یه کاری یه خورده در سطح پای باشه نمیکنه. رسول اکرم بز میدوشید، تمام مترقی های دنیا بیان درس بگیرن از یه کسی که رهبری همه جانبه امتی رو به گردنشه. وقت هم نه روزای بی کسی شا، آخه یه وقت هم دورش کسی نیست و داره خونه هم جارو میکنه. اگر در شور عزت ورداش کسی خونه رو جارو کنه، معلوم میشه این مهمه. اون روزی که پیغمبر را میدونید که از هر قبیله یه شمشیرکش آمد بیرون، از قبیله های مختلف چند تا شمشیرکش دور خونه پیغمبر گرفتن که پیغمبر رو بکشن و فامیل پیغمبر هم نتونن کار بکنن، چون ببینم قاتل 34 نفرن، هر کدوم هم وصل به یک قبیله ای. دور خونه پیغمبر گرفتن که پیغمبر رو بکشن. پیغمبر علی علیه السلام و جاخورش خوابوند و رفت مدینه و بعد از مدتی 6 سال آمد بیاد مکه، دو مرتبه مردم مکه و کفار اومدن جلو براش گرفتن، راه به مکهش ندادن و برگشت. بعد از 2 سال باز یه نیروی تجهیزاتی آمد مکه رو فتح کرد، بت‌ها رو کوبید. حالا همون روزی که بزرگترین و مهمترین روزشه از مکه بیرونش کردن، 8 سال مدینه بوده، بعد 8 سال اون اومده پایگاه را تسخیر کرده. حالا اون روز گفت دیدم پیغمبر سوار یه الاغ برهنه شده. یکی تو مگه آقا بی پای زشته سبکه، آخه تو رسول اکرمی، امروز بزرگترین نقطه اوج روزهای توه. در تاریخ عمر دنیا یه همچی روزی نیست که بت‌های مکه این چنین کوبیده بشه. روز عزت فرمود الاغ قویه، تو هم بی سواش دو پشته سوار شدن، الاغ بی پالون. خیلی مهمه یک رهبر انقلاب بیاد روز پیروزی سوار الاغ. اینه که چیزی جرأت نمیکنه بگه ما پیشگامیم. در ملکات انسانیت در عمل پیشگامتر از جلودارتر از اهل بیت و رسول الله ما نداریم. تمام کره زمین، تمام کشورها آدمای نمونهشون رو جمع کنن. چطوره؟ ابن بلحدید یکی از علمای برادران اهل سننه، یه خطبه داره، حضرت علی خطبه رو که نقل میکنه، ابن بلحدید اونجا حرفایی داره، میگه دوست دارم تمام گویندگان و خطبا و سخنرانان کره زمین رو جمع کنم و نامه و خطبه علی رو برشو بخونم، همه تجزیه کنم. و اگر پرسیدن چتون شد که تجزیه کردن، اونها که اهلا میفهمن که علی تو این خطبه چه کرده، فقط اهل فن جمع شن و خطبه رو بخونم و بیفتن به سجده. این سخن ابن بلحدیده. حالا تمام ایدئولوژی‌های کره زمین جمع شن درباره اطلاعات سیاسی، رشد سیاسی. هی میگن که ما میخواهیم جوانها را رشد سیاسی بدیم. میگن بنشین سر جا. اسلام عزیز ما میگوید یک دختر خانم 9 ساله باید اصول دینش رو بلد بشه. در اصول دین یکی از اصول دین ما چیه؟ امامت. امامت یعنی رهبری. تازه میگن دختر خانم 9 ساله حق نداری اصول دین رو از قول بابا و ننه نقل کنی، باید خودت تقلید. در اصول دین غلطه، یعنی باید خودت شناخت داشته باشی. مکتب عزیز اسلام در رشد سیاسی به جای رسیده که به یک دختر 9 ساله میگوید در مسئله رهبری خودت باید شناخت عمیق داشته باشی و پیدا کنید مکتبی را که به یه بچه دختر 9 ساله بگی در مسئله رهبری با صاحب نظر باشی. چی میگه رشد سیاسی؟ خدا لعنت کند درسایی را که نگذاشتن اسلام بهش عمل بشه. و نگید اگر این اسلام دین خوبیه چرا تا حالا پیاده نشده، چون اگر یه همچین اشکالی بکنی خواهم گفت جوابتو من پارسال تو تلویزیون دادم. میدونی چی جواب دادم؟ یه وقتی جای سخنرانی داشتیم، بعد از سخنرانی یکی چی دستشو بالا که گفت اگر مکتب اسلام این مکتب بی خوبیه چرا در تاریخ پیاده نشده؟ بهش گفتم محمد علی چلی اگر بوکسن خوبیه چرا تا حالا تو سینه تو نزده؟ خب تو نرفتی رسیش بایستی. محمد علی چلی بوکسن خوبیست به شرطی که کسی برای رسیش بایستی. اونه میاد تخت 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 دخونه بزنه بگه که بیا این جانب محمد علی چلی بابر دومه حال بر بخواب. اون که نمیاد بزنه، من با دارم راستش. اسلام دین خوبیه به شرطی که من دارم راستش. محمد علی چلی بوکسن خوبیه به شرطی که من دارم راستش. اگر تو نرفتی و به تو نزد کوتاهی از توه. هنوز در کشور ما جوانانی هستن از دختر پسر چه همه نوع رفیقی دارن، یه رفیق اسلام شناس ندارن و گروه هاشون بهشون سفارش کردن که هر چی دیدید فوش بدید.
یه جوری چی قیافه منه که میبینه را اصلا تا منه میبینه از تو ماشین هم نشسته و تو دیابو داره میده تا امامه منه میبینه پشت میده. قبل از این یه آقا تا حالا منه دیدی؟ با من بودی؟ از من سوالی کردی؟ ده دقیقه با هم نشستیم ببینیم تو چی میگی من چی میگم؟ و همینطور بهش خوردش دادن که من بدم، منم خوردش دادم که او بده. از اول یه پیش‌داوری های قبلی داریم و چون طبق پیش‌داوری قبلیه مثل چیزی که عینک سرخ میذاره همچی نگاه میکنه همه رو سرخ میبینه، عینک سبز داره همه رو سبز میبینه. آقا جون باید عینک رو برداشت. حالا یه بحثی داریم درباره شناخت که چه چیزایی نمیداره که ما درست واقعیات را بشناسیم. یک جمله هست رهبر انقلاب نقل کردن اساتید ما که رهبر انقلاب 30 سال پیش تقریبا که در مدرسه تیجی قم درس اخلاق رو گفته، بعضی از اساتید گفتن این از جمله دعاهای رهبر انقلاب بوده در 30 سال پیش. الهی ارن الاشیاء چماهی ارنی از رؤیته، میگن رؤیت هلال یعنی دیدن ماه، ارنی یعنی نشونم بده. خدایا الهی ارنی، خدای نشونم بده اشیاء را، چیزا را نشونم بده. چماهی چمان که اون چیزا همونه، یعنی چیزا را همونطور که هست نشونم بده. آخه ببینید ما گاهی وقتا فوق بالاتر از اون چه هست میفهمیم، گاهی وقتا پایتر از اون چه هست. اصولا انسان سطح شخصیت داره. شما الان چه نوع شخصیتی تو جامعه دارید؟ یه شخصیتی اونی که واقعا شما واقعا خودت یه شخصیت واقعی داری، اخلاقت، علمت، حالاتت، روحیاتت، کمالاتت یا نقاط قوتت یا نقاط ضعفت، یه واقعیتی، یه شخصیت واقعی داری. یه شخصیتی داری که خیالی خودت خیال میکنی چی هستی؟ یه شخصیتی داری که گمانه چی؟ مردم. گاهی وقتا انسان بخیله، خودش خیال میکنه سخیه یا مردم خیال میکنن سخیه، اما واقعش چیه؟ بخیله. بسیاری از مردم واقعا معیوبن ولی به گمان خودشون آدم خوبی هن یا مردم اونها را آدم خوب میدن. گاهی وقتا واقع اینه که ایشون از نظر کمالات نمرش 10 ولی خود کمبینی داره، خیال میکنه نمرش 8. مثلا جرأت داره و میتونه یه شهری را اداره کنه، یه استان را اداره کنه، اما میگم من میترسم، یعنی خود کمبینی داره. بعضیا خودشونو کمتر از اون چه هستن میبینن، بعضیا خودشونو بیشتر از. انسان سه تا شخصیت داره، یه شخصیت واقعی که واقعا چیه، یه شخصیتی که خیالی چهار خیالی، یا خودشو بیشتر میبینه یا خودشو کمتر، یه شخصیتی که مردم اونو گمان کردن. حالا بعد مردم اونا یا بیشتر از واقع میبینن یا چند. گاهی وقتا انسان نمرش تهه، خودش به خودش نمره 15 میدن، مردم نمره 5 میدن، یعنی مردم میگن این نمرش 5ه، خودش داره میکنه نمرش 15، واقعیتش 10ه. وقایع بسته. همینطور که سه رقم شخصیت داری، دعا اینو میگه، میگه خدایا شخصیت خودمو نشونم بده همونطور که هستم. یعنی چه؟ چون در قرآن نه یه آیه و دعایه، یه سری آیه های زیادی داری که این آیه اینه، میگه زینه له سوء عمله. چند تا حدیث داریم مذارب ما، چند تا آیه داریم، چون بحثمون در سایه قرآنه، چند تا آیه داریم که قرآن میگه زینه یا زینه لهم شیطان اعمالهم، یا هوا و هوس از درون یا وسوسه بیرونی تزیین میکنه برای من سوء عمل را. یعنی عمل سوءه، سوء عمل داره، عملش عمل خرابه، یعنی همین عمل خراب را آدم خیال میکنه زینه، یعنی یه شخصیت کاذب. افرادی که متکبرن شخصیت واقعیشون را با هم بگید فراموش کردن. مثلا خیال میکنه که اگر این شغل انتخاب کنه چمش، خیال میکنه که اگر با این تاب بخوره، خیال میکنه اگر سوار اتوبوس بشه، خیال میکنه اگر تو خونه کار بکنه، همش خیاله. شخصیت واقعی اینه. علی ابن ابی طالب تو خونه عدس پاک میکنه، پیغمبر اکرم بز میدوشه، سوار الاغ بیپالون میشه، شمشیر میکشه، در مسجد مدینه جلکشی میکنه. این شخصیت واقعیه. هر کس شخصیت واقعیشو حفظ کنن از بتون از موهومات بره بیرون، ما خودمون جیر قله‌ها و زنجیره هستیم که به دوش خودمون هستیم. و یکی از کارهای پیغمبر اینه. قرآن میگه پیغمبر ها منن و ید و انهم سوار اتوبوس بشه، خیال میکنه اگر تو خونه کار بکنه، همش خیاله. شخصیت واقعی اینه. علی ابن ابی طالب تو خونه عدس پاک میکنه، پیغمبر اکرم بز میدوشه، سوار الاغ بیپالون میشه، شمشیر میکشه، در مسجد مدینه جلکشی میکنه. این شخصیت واقعیه. هر کس شخصیت واقعیشو حفظ کنن از بتون از موهومات داره بیرون، ما خودمون جیر قله‌ها و زنجیره هستیم که به دوش خودمون هستیم. و یکی از کارهای پیغمبر اینه. قرآن میگه پیغمبر ها آمدن و یزع عنهم اثرهم و الاغلال التي كانت عليهم، یعنی پیغمبر ها آمدن سنگینه رو بردارن و قله‌هایی که کانت علیهم اغلال غل، غل و زنجیرهایی که بر انسانه و سنگینی که انسانه، انبیاء آمدن یزع و وردارن از ملت سنگینی رو، وردارن از ملت غل‌هایی را که بر گردن مردمه. یعنی یه سری موهومات، خرافات، شخصیت‌های کاذب، زینه‌ها، تزیین‌ها و الی آخر. حالا مربی خوب کیست؟ مربی خوب کسی است که تواضع داشته باشه. تواضع از کجا پیدا میشه؟ انسان یه شخصیت خیالی، شخصیت خیالی باعث میشه انسان ولذا نیاز به تذکر داره. علی علیه السلام یه نفر رو میبینه خیلی متکبره، میگه چرا متکبری ای انسان؟ اول شما جندیده بودی، از آب جندیده درست شدی، بعدم مرده متعفن و جندیده میشی. اول گندیده، آخر گندیده، این وسط هم که جمله حضرت علی عزیز میخوام بگم، عربیشو میگم، و الانم حامل عذره هستی. بگه فارسی معنا نمیکنم اینا. اول چی بودی، آخر چی بودی، وقت برای چی تکبر داری؟ مربی خوب و مربی موفق باید تواضع داشته باشه. پدرهایی که با بچه هاشون تواضع دارن، خودمونی ترن، اینها بچه هاشون بهتر از آب در میان از پدر مادرهایی که تو خونه با بچه شون خودمونی نیستن. تواضع با بچه، تواضع. حالا منطقه گاهی وقتا میگن ما اگر سر کلاس با بچه گرم بگیریم، بچه ها خودشون رو لوس میکنن. درسته، این قبوله، ولی باید اول به بچه ظرفیت داد، که بچه ظرفیت داشته باشه که اگر معلم خواست خودمونی بشه بچه سر نره. تواضع. سوم، شرط سوم معلم خوب، شهامت. اصولا تا انسان قدرت خرافه شکنی نداشته باشه نمیتونه موفق باشه. چون در جامعه ما پر است از موهومات. یه داستانی براتون بگم. زن پسر رو نمیشه گرفت. یعنی پدران شماها نمیتونن خانم شما رو بگیره. قبوله؟ در صدر اسلام، یعنی در زمان جاهلیت، قبل از صدرستان. میگفتن همه جو که زن پسر رو نمیشه گرفت، زن پسر خونده رو هم نمیشه گرفت. یعنی یه چیزی پسر خونده زن پسر خونده رو هم نمیشه گرفت. یک سنت جاهلی بود، یه مرام چجی بود. خدا به پیغمبر میگه باید زن پسر خونده را بگیری. زید پسر خونده یه رسول اکرم بود، زینب هم زنش بود، نه زینب خوارم حسین، یه زینب دیگه زنش بود. خدا به پیغمبر میگه این زن پسر خونده را بگیر تا این سنت جاهلی بشکنه. ما اگر شهامت سنت شکنی نداشته باشیم نمیتونیم مربی خوب باشیم. مربی خوبی باید یک سنت شکنی هایی داشته باشیم. البته گاهی وقتا آدم تحقیر میشه، خب تحقیر بشه، طوری نیست. وارد مسجد شدم چند سال پیش ماه رمضان در یه شهری، دیدم شب 21 کمیت زیاده. نگاه کردم مجتمع 7 ساله دارم، مجتمع 77 ساله هم تقریبا دارم، تب 70 سال فاصله سنی دارم. انواع اختلاف ها میانه این گروه هایی که اومدن تو مسجد، حالا چه کنیم؟ همم دلشو میخواد که امشب شلوغ میشه، یک سخنرانی بشه، داره یه پولی هم زن بشه برای اسفالتی، برای لوله کشی، نمیدونم تغییرات الاخره درستا. من به این صاحب مسجدی که این متصدی مسجد گفتم که من دلم میخواد یه کاری بکنم، ولی مثلا سرصدا مردم در بیاد. گفت چه میکنی؟ گفتم شما اجازه میدی؟ یعنی خدا چه اجازه گرفتم وارد مسجد شدم. گفتم ای آن ناس، امشب میخوایم تیکه تیکه بریم مردم را. پسرهای از سن فلان تا فلان پاشن پاشن. گفتم همه اون بره مسجد، جوانای از این سن تا این سن اون بره مسجد، بزرگ سالا اون بره مسجد. مسجد رو تیکه تیکه کردن. بعد یه نفر گفتم آقا شما داری بچه کوچولو ها قصه بگو، شما برای پدرها و بازاریا که اصول و فروعشون به گوشش خورده، حالش عمل بکنن چه عمل نکنن دیگه بلدن، فقط اومدن الغوث الغوث دعایی بخونن، قرآن سرگیرن، شما برای اینا دعا بخون. من خودم رفتم برای جوانا گفتم هر کس سوالی داره سوال کنه جوابشو میدم، اون مقداری که در امکانات داری. گفتم آقا مسجد به هم پاشوندی، ما امشب میخواستیم دو برداریم، موج برداره، گل کنه بگیره. دیدم گل کنه بگیره، خوب شد، گرفت نگرفت، همش اصطلاحات اصطلاحات مثل که میره دورخونه. گفتم آقا جون این بچه 8-12 ساله رو باید برش قصه گفت، اون جنونم یه شبهاتی تو ذهنش باید گفت برادر سوال کن جواب بشنو. اون بازاری هم نه شبهه داره و نه اهل قصه، میخواد دعا بخونه، خب دعاشو بخونه. بعد تیکه تیکه که اگر همین روحانیون ما کلاسشون تیکه تیکه کنن، عزاداری ها تیکه تیکه چیز، اگر انقلاب فرهنگی بشه، یکی از جاها که فرهنگ اسلام پخش میشه همین جلسات امام حسین علیه السلامه. همین جلسات امام حسین و جلسات تبلیغا از این طریق فرهنگ اسلام را پخش میشه. تو مدرسه مطالب میخونیم، ولی فرهنگ اسلام از راه همین سخنرانی ها معمولا هست. اگر نگیم همش 70-80 درصد از راه سخنرانی ها. اگر انقلاب فرهنگی بناس بشه باید در این جلساتی که فرهنگ اسلام را پخش میشه باید در اینها هم انقلاب بشه. یعنی یکی تیکه بنا داره 10 شب سخنرانی به وجود بیاره، اولا سخنرانیش دکوری نباشه، یه سری افرادی رو دعوت کنه که همه مشهور باشن و بعد بگه اون محله چنین شد پس ما هم دکوری نباشه، و بعد مردم منطقه رو دعوت کنه یک شب داره پسرهای از 8 ساله تا 12 ساله، یه نفر 10 نفر 5 نفر هم در ایران باید داشته باشیم قصه گو، و قصه گو هم خیلی هنره. معلمی مهمتر یا دبیری به نظر شما؟ معلمی به چه دلیل؟ به دلیل اینی که تعمیر ساعت ریزه از تعمیر ساعت بزرگ مشکل تره. به دلیل اینکه تعمیر ساعت ریزه مشکل تره، معلمی هم از دبیری مشکل تره. قصه گفتن هم کار همه کنید. این قرآن رو مکرر گفتم حدود 260 قصه توشه، قصه های واقعیت ها، و رسول اکرم صلی الله علیه و آله با همین 260 قصه سلمان عزیزه رو درست کرد. همون زمانی که به قول علی علیه السلام ما بله ولیس احد یقرا کتابا، تو نهضه بلاغه داریم لیس احد یقرا کتابا، یعنی یه باسواد در مکه نبود، یک ملت بی سواد را با همین قصه های سلمان عبیده درست کرده تو نکشم. ما اگر هیچ مانعی نداره چه چند تا معلم کودک داشته باشیم و افرادی که در ماه محرم، در ماه رمضان، مثلا در یه شهری که 10 تا مسجده، اینا قبل از ماه رمضان یه قراردادی بسته باشن. خب اینا خودی توی انقلاب‌های فرهنگیه، یعنی تغییر باید بده مراسم تبلیغ ما. مسجد محله فلان و محله فلان مال کودکا، متخصص بچه ها بیاد و برای بچه ها نیازهای بچه ها رو بگه. یه مسجد مال دختر خانم ها، یه مسجد مال آقا پسر ها، یا یه مسجد دختر پسر جوان باشه بدی سوالاتی که در سطح دانشگاهه. یه مسجد مال بازاریا، ما 20 جلد مسائل شیعه داریم که هر جلدش حدود 1700 تا حدیث تقریبا توشه، 20,000 حدود 40,000 تا حدیث مرحوم شیخ خور رعامانی رحمت الله علیه جمع کرده. جلد 12 حدود 2500 تا حدیث مربوط به بازاریا، لابد بازاری های ایران 2500 تا حدیث حفظن. باید بازاریان جمع بشن همون جلد 12 روایت های داد و ستد گفتوی الفقه ثم المسجد. حدیث داریم کسی که وارد داد و ستد بشه و مسائل فقه و روا رو ندونه گاهی وارد روا میشه بدون اینکه خودش هم متوجه بشه و الاخر. خلاصش این که اگر بناس انقلاب فرهنگی بشه، باید در اونجایی که پخش فرهنگ اسلام میشه، اون مسجدها هم که مرکز پخش فرهنگ اسلام هست، اونجاها هم باید انقلاب بشه. و یکی از انقلابش اینه که اینا رو باید بگین تا مردم آماده بشن. یعنی اگر من فردا رفتم در یه شهری، مثل من فردا رفتم در یه شهری اعلام که بچه های از 8 ساله تا 12 ساله بیان فلان مسجد و آقایون محترم بزرگی ها بچه های عزیز و محترم این مسجد، آقایون محترم اون مسجد، اگر خواستن تدویج آقا این چه بساطی این چه بساطی نداره، باید در یه دهی چه دوتا مسجده، محله پایین و محله بالا، محله پایینش یه برنامه داشتید و محله بالاش یه برنامه. ولی ما متاسفانه این تو هستیم که چند تو گوینده که دعوت میکنیم، همه گوینده ها سخنرانی هاشون با دوته بردی که ما زیاد برای سن 25 ساله تا 45 ساله خوبه، یعنی بخش کوچولوها و اینها متوجه نیستن. یعنی در تا باید خلاصه در تهران 100 تا مسجد مال بچه ها باشه، 100 تا مسجد مال جوان ها باشه. در یه سری پیام ها و عزاداری های راه پیمایی ها و عزاداری های عمومی هم که همه با هم جمع میشین، اما آموزش غیر از پیامه. مسائل سیاسی در نماز جمعه همه با جمع شین، اما وقتی آدم میخواد چی بیاد گیره، اون مطلبی که بره پسر درس نمیگی تا اون مطلبی که بره دانشجو میگی، بله این طوری میشه. بنابراین یه مسائل سیاسی و اجتماعی داریم که همه با هم باشیم، که مسائل حماسه‌ای و شعاری و تظاهرات اینهاست، و ضمناً پیام‌ها و راهنمودهایی هم هست که باید همه یاد گیریم. و اما یه سری مسائل آموزشی باید مسجدها تیکه تیکه بشه و باید گوینده‌ها متخصص بشن. یکی متخصص بشه، میگن در بعضی از جاها، شنیدم البته اینو، میگن در بعضی از جاها جراح چشم راست با جراح چشم چپ فرق میکنه، یعنی اینقدر مسئله تخصص دوشون اتفاقت داره. در یه همین فیلم ورداری که الان از ما میشه، مسئول نورش با مسئول صوتش همش فرق میکنه. اگر کسی هم مسئول نور باشه، هم کارپرداز باشه، هم مسئول دوربین باشه، هم مسئول تنظیم باشه، هم مسئول های قاطباتی باشه، نمیشه. باید کارا تخصص باشه. در انقلاب فرهنگی باید در حسینیه ها و مسجدها و برنامه های ما طلبه ها هم باید من بدونم آقا بنده قصه گو هم توی مملکت، هر که دمت هر شهری پرگراف میکنه که بیاد بدونم که برای قصه دردونم، بچه هم بدونم که من مال اونام، من هم بدونم من مال بچه هم، اونام بدونم من. خلاصش این که این ساختمون مال بچه هاست گوینده، و من وقتی متخصص قصه شدم برنامه های کودک رو گوش میدم ببینم فرانسه برای کودک چه برنامه داره، اروپا چه کرده، آمریکا چه کرده، اصولا حدیث هایی که در این زمینه هست و الی آخر. و اسلام خیلی رو مسئله تربیت هم اهمیت داده. این آقای عبدالفتاح عبدالمقصود که یه بار دیگه هم اسمشو بردم، یکی از دانشمندان مهمه، ایشون کتاب های بسیار وزین و خوبی نوشته، اما در این سن پیری ازش پرسیدم که الان بنا داری چه تعلیف کنی، گفت بنا دارم الان قصه بنوزم برای بچه کوچولوها. دنیای ما برای کوچولوها کاری ها نکرده. و حال اون که پاشو آقا جون، پاشو اینجا ببینید آقا، مغز ایشون از مغز یک جوان آمادگیش شاید بیشتر باشه، چون جوانه فکر زن گرفتن هم هست، فکر سربازی هم هست. غرایز یه جوان رو میپیچه که این جوان رو غرایز رو پاچ پاچ. و رسول اکرم فرمود علیکم بالاحداث، برید طلاق بچه کوچولوها. فان قلب الحدث كالارض الخاليه، روح بچه مثل زمین خالیه. کلما القی فیها قبلته، هر چی بهش بدی میپذیره. از همین آواز شروع کنید. ولی چه کنید، الان فرهنگ عمومی ما اینه که اگر بنده بچه کوچولوها رو جمع کنم بهش قصه بگم، دید پدرها دید تحقیره. یعنی میگن معلم بچه‌ها، چون میگن معلم بچه‌ها، خب حالا چهار نفر تحمل میکنن این نیش را، چهار نفرم تحمل نمیکنن. میگن اگر من رسیبو بشم توی مملکت بره بچه‌ها، مردم دیگه به من احترام میگن معلم بچه‌هاست. آقای اون پزشک اطفال مورد احترامه، پس آخوند اطفالم باید مورد احترام بشم، معلمم باید از دبیر کمتر نباشه. این که معلمی رو تحقیر میکنن، معلم بچه رو تحقیر میکنن، این باعث میشه که این نسلها، و این مکرر گفتم، خیلی از ملت ما تو کوچیک را میرن یه خورده نون میبینن، یه خورده نون اقدری، یه خورده نون میرن میگن نعمت خدا، سوتشون کنن میکنن با خاک رو باش. خورده نون آشغالی تو خاک رو باش میگن نعمت خدا، هم آقا که نون خاک رو میگن نعمت خدا، پشت دیوار خونش 20 تا بچه بازی میکنن، چی تا حالا نگفته این بچه ها نعمت خداست. ما که اینا رو نمیگن نعمت خدا، چه ولو به تو کوچه ها، ولی چیزا رو میگه چی؟ نعمت خدا. نون را تو خاک رو میگه نعمت خدا، ولی مغز نسل نو را نمیگه نعمت. انقلاب فرهنگی وقتی است که مسجدهای ما یه برنامه برای کودکانش انشالله داشته باشه، و این نمیشه مگر که هم تواضع میخواد، یعنی اساتید دانشگاه و دبیرها و آخوندا و مربیان تواضع کنن، آرشون که برای بچه ها حرف بدن. یکی تواضع، چه پیغمبر اکرم همینطور بود، بچه کوچولو رو دوش اشتباه میگه تو کوچه راه میره، بچه کوچولو رو دوش میگیره، کدوم استاد دانشگاه حاضره بچه کوچیکو دوش گیره، کدوم آخوند حاضره یه بچه کوچیکو دوش گیره. باید تواضع کنی، یکم شهامت داشته باشی که پیرمرده میگن ا هیچ استاد دانشگاهی ا از ا چی نترسیم. اگر تواضع و شهامت داشتین مربی خوبی هستی، و انقلاب فرهنگی هم مقداری زیر سایه تواضع و شهامته. تا جلسه بعد شما رو به خدا می‌سپارم. خدا یا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده اون طوری که پیغمبر بوده خودمون رو واداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.